إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين آحدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. عرض کردیم خدای متعال بعد از داستان بدر و پیروزی هایی که با امداد الهی برای مؤمنین حاصل شد، اونها رو مهیا میکنه برای صحنه های بعدی، چون این درگیری امتداد داره تا ظهور لیحق الحق و یبطل الباطل، مهیاشون میکنه، میفهمد اگر ملاقات هایی براتون پیش میاد توی این ملاقات ها ثبات قدم داشته باشید، ذکر کثیر داشته باشید، بر محور حضرت منسجم و متحد باشید، اطاعت از امر بکنید، پایداری بکنید تا این نصرت ادامه پیدا کنه. و یه توصیفی از دشمن میکند، میفهمد شما مثل دشمن نشید که برای قدرت نمایی و برای رسیدن به لذات و شهوات وارد میدان جنگ میشن، موجب به قدرت خودشونن، کارهای زشت خودشون رو زیبا میبینن. شما اینجوری نشید. شما یه موقعی اگر تو این مسیر به امکانات و قدرت رسیدید، مواظب باشید این اتفاق بر شما نیفته. مثل آل فرعون نباشید که کفر به آیات میبرزن، تکذیب آیات میکنن. ما هم باشون مواجهه کردیم، اخذناهم بذنوبهم اهلکناهم، شما هم گرفتار خواهید شد. بعد از این توضیحی که خدای متعال می‌فرماید شما چجوری در ملاقات ها با دشمن مواجه بشید، درگیری های اسلام برای قدرت نمایی و شهوترانی و برای اعجاب به قدرت و اینا نیست، اینا برای اهداف بلندی است، دنبال اون اهداف باشید، می‌فرماید که شما در این مواجهه ها طبیعی با اونها به یه قراردادهایی می‌رسید، ولی طرف قرارداد خودتون اول بشناسید. و ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده ها در محضر خدا عند الله. حالا این توضیح داره که مقام عند الله یعنی چی. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، بدترین جنبنده ها در نزد خدا اونایی هستند که کفر ورزیدن نسبت به آیات خدا و ایمان هم نخواهند آورد. ما دستگاه محاسبمون با دستگاه محاسبه خدای متعال متفاوته. خیلی وقتا ما کفار رو آدم‌های موفقی می‌بینیم، تعریف می‌کنیم، چنینن چنانن. خدای متعال فهمید که در نگاه من اینا بدترین جنبنده ها هستن، از ما رو عقرب بدترن، از گرگ و گراز اینا بدترن. بدترین جنبنده ها در عالم کسانی هستن که کفر به آیات خدا ورزیدن، مؤمن به خدا نیستن، لا یوم ایمان نمیارن. اینهایی که شما باشون مواجه هستید، اینها چنین انسانهایی هستن. بشناسید طرف خودتون رو، عنایت میکنید اینکه ظاهر تزیین شده ای دارن، شما فریب این ظاهر رو نخورید. از منظر الهی اینا بدترین جنبنده های عالمن. اینا کیا هستن؟ الذین عاهدت منهم، باشون معاهده میبندی، ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، هر بار قرار میبندن دوباره به هم میزنن. شما الان ببینید قرارهای بین المللی که اینا بستن از بعد جنگ جهانی دوم، نهادهای بین المللی برای سلطه خودشون درست کردن. قراردادهایی که بر اساس این نهادها بستن، ببینید چند بار نقض کردن، مرتب نقض میکنن، تعهدی به قرار ندارن، حتی قرارهایی که خودشون پایش رو گذاشتن. یکی از سیاستمدارای امریکا بعد از همین مواجهه اخیر امریکا با جبهه مقاومت و ایران که گفته بود باید بپذیرید صلح بر مبنای قدرته، یعنی قدرت داریم تحمیل میکنیم براتون، گفته بود تمام نهادهایی که شما ایجاد کردید بر کنترل جهان همه رو نابود کردید. خودتون بعد جنگ جهانی دوم یه نهادهایی رو درست کردید آرام آرام برای اینکه اعمال قدرت کنید، یه اونا رو زیر پا نگذارید. عنایت میکنید نهادهایی مثل فرض کنید سازمان انرژی هسته‌ای و امثال اینا، همه رو زیر پا میگذارن. میفهمید اینا بدترین جنبنده های عالمن در محضر خدا. نگاه نکنید به ظاهرشون ادکلام میزنن و لباس شیک میپوشن، به این نگاه نکنید. این شر دواب، اینایی که مقابل شما هستن بدترین جنبنده های عالمن، از مار و مور بدترن. کدام ماری اینجور نیش میزنه که اینا از اون ور عالم میان با یه بم شیمیایی چند هزار آدم رو یه دفعه نابود میکنن؟ کردن از این کارا دیگه. که این مار و عقرب اینجوری هستن، که گرگ و گراز اینجوری درندگی دارن، این کاری که اینا میکنن در جهان انجام میدن. بدترین جنبنده ها اینا هستن در محضر خدا. شما دستگاه محاسباتیتون رو با خدا تنظیم کنید، وقتی وارد قرارداد میشید ممکنه شما در ادامه برخورداتون به قراردادهایی هم برسید، ولی بدانید طرف قراردادی جوری شرط دوابه. اینا تعهدی به قرارهاشون ندارن، اینا کسانی هستن که آیات خدا رو تکذیب میکنن، که بگید حالا ما قرار بستیم با قرار فلانی، قول فلانی، اینا با خدا کنار نمیان، پای قول شما میستن. عنایت کردین؟ بشناسید دشمنتون رو. تو مواجهه هاتون به قرار میرسید، ولی بدونید نشرت دواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اینا کسانی هستن که کسی که کفر به خدا میورزه مؤمن به خدا نیست، پایگاهی برای عهداش نیست. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره. قرار میبنده که به هم بزنه. الان ببینید در همین حوادث اخیر چند مرتبه آتش بسایی که خودشون منعقد میکنن به هم میزنن، یه بار، دو بار، ده بار، پایگاهی برای تعهد به قرار ندارم. بدونید طرف شما اینه. خیال نکنید این آدمای خیلی متعهدی ان، بعد میفهمید و هم لا یتقون، هیچ تقوایی ندارن. یه موقع آدم یه تقوای الهی داره، یه موقعی تقوای الهی نداره، به یه اموری پایبنده، به هیچی پایبند نیستن. و هم لا یتقون، از هیچ کاری عبا ندارن این جبهه مقابل شما. این معرفی قرآن هستن. من در نزد قرآن اینایی که کافرن، ایمان نمیارن، کفر به خدا میبرزن، آیاتو تکذیب میکنن، پایگاهی برای قرارشون نیست، هیچ پایگاه تقوایی ندارن، به هیچی متعهد نیستن. آدمی که خدا متعهد نبود به هیچی متعهد نیست. این اخلاق انسانی که غرب امروز میگه حرفه بیپر و پایه ایست، شاهدش هم هیچ وقت عمل نمیشه. پایگاه اخلاق توحید. انسان اگر متعهد به خدا نشود به هیچ عهدی متعهد نیست. قرآن میفهمد اینایی که ایمان نمیارن، کفر میورزن و فهم لا یؤمنون، اینا شرط دوابن، اینا به هیچ قراری متعهد نیستن. باشون قرار ببندید ولی بدانید متعهد نیستن. قرار میبندن، زیر قرار میزنن. فاما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون. فهمد اینایی که اینجوری با شما قرار میبندن، پای قرارشون یه جای قرار میبندید. اگر قرارها رو به هم زدن، یه جایی دستتون بهشون رسید، به چنگ شما افتادن، دیگه رهاشون نکنید. یعنی که انه همیشه هم اینجور نیست. اینایی که زیر قرار میزنن، آتش بس رو نقض میکنن، عهدها رو نقض میکنن، معاهدات بین‌المللی که خودشون بنا گذاشتن در محیط زیست و غیرش پشت سر هم نقض میکنن، همیشه تو چنگ شما باشن. یه جا اگه به چنگتون افتادن، جوری باشون مواجهه بکنید که شرط به من خلفهم، پشت سریاشون رو تشرید کنید. یعنی چی؟ اینو چند جور معنا کردن، همش هم درسته. یه معناش اینه شرط تو بهی، یعنی یه جوری باش برخورد کردم که مایه عبرت دیگران شد. یه جوری اگه یه جایی تو چنگتون افتادن باشون برخورد کنید که پشت سری ها عبرت بگیرن، اونا دنبال این نباشن که قرارها رو نقض کنن، بترسن از نقض قرار. اینا تقوا ندارن، اینا ملاحظه حدود الهی رو نمی کنن، فقط باید خائف باشن. قرارشون رو نقض کردن، این نقض قرار به درگیری کشیده میشه، خیلی روشنه. یه جا تو این درگیری تو چنگ شما میفتن، رهاشون نکنید. شرط به من خلفهم، یه جوری با اینها مواجهه کنید که مایه عبرت دیگران بشه. شرط تو بهی، یعنی یه جوری زدم که دیگران عبرت گرفتن، یه جوری مقابله کردم که دیگران بترسن. یه معنای دیگه شرط یعنی تجمعشون رو به هم بزنید، تشرید یعنی پراکنده کردن. اینایی که به شما حمله میکنن، نقض عهد میکنن، یه عقبه ای دارن، یه انسجامی پشت سرشون هست. این که خط مقدم داره می جنگه، یه تجمعی، یه قراردادهای، یه تجمعی، اجماعی پشت سرشون هست. یه عده‌ای با هم متحد شدن، با شما درگیر میشن. یه جوری اون عده‌ای که دستتون بهشون رسید تو صف مقدم بزنید که اتحاد اونا رو به هم بزنید. دیدید همینطوریه دیگه. یه جا شما وقتی مقاومت میکنید، اجماع اونا به هم میخوره. یعنی همین. اینا اهل قرار نیستن، بدونید اینا شرط دواب بنند الله. اینا از مور و ملخ بدترن، از مار و عقرب بدترن، از گراز و خوک بدترن. هیچ حرمتی ندارن، هیچ حرمتی هم برای خودشون و عهد خودشون قائل نیستن، به هیچ چی متعهد نیستن. لا یتقون، این معنیش نیست که از خدا پروا نمیکنن، پیداست که پروایی از خدای متعال ندارن، به هیچ چی متعهد نیستن. راهش اینه، این نقض عهدها به درگیری میرسه، یه جایی تو درگیری در جنگ شما میفتن. اونی که در خط مقدم در چنگ شما افتاد، به دست شما آمد، یه جوری باش برخورد کنید که اون اجماع پشت رو بشکنید.
اون تجمع پشت رو پراکنده کنید، نذارید منسجم باشن، انسجامشون رو به هم بریزید، یه جوری بزنید که دیگران عبرت بگیرن. کنهو فاما تسقفنامه، همیشه به چنگ شما نمیان، نقض عهد میکنن میزنن، راحت هم نجات پیدا میکنن، ولی یه جا اگه تو قدرت شما گرفتار شدن، به چنگ شما آمدن، جوری برخورد کنید که انسجام و پشت سر رو به هم بریزید، جوری برخورد کنید که دیگران عبرت بگیرن. بعد میفهمد و اما تخافن من قوم خیانتن، اگه یکی از این قوم هایی که قوم کافرند و باشون عهد بستید خوف خیانت پیدا کردید، چجوری برخورد کنید؟ اگر نقض عهد کردن، شما یه جایی به چنگتون آمد، شرت به چنگتون آمدن، شرت به من خلفهم، نقض عهد نکرده، تخافن خوف خیانت دارید. خوف خیانت که پیدا میشه؟ امارات نقض عهد پیدا میشه. قرار بسته، آتش بست و قبول کرده، یه تحرکاتی میکنه که پیداست میخواد بزنه، میخواد از قرارداد خارج بشه. خوف خیانت پیدا میکنید، قرائن و اماراتی پیدا میشه که اینا در صدد به هم زدن قرارهاشون هستن. حالا چه کار کنیم؟ میفرماد فم بز الیهم علا سوائن، به همون اندازه که اونا اقدام میکنن، شما مقابل همون قرارهاشون رو به هم بزنید. اگر او داره تحرک میکنه، آماده میشه برای برخورد، شما نگید اگه برخورد کردیم میزنم، شما هم اقدامات پیش دستانه رو شروع کنید که او بترسه. همین کاری که الحمدلله نیروهای مسلح ما دارن میکنن، اونا تحرک میکنن، شما هم تحرک کنید. اگر میترسن از این که منابع مادیشون رو در خطر بندازید، آبراهای جانون رو امن کنید، بسترش رو آماده کنید. دیدید نگران خیانت اونا هستید، اماراتیش که اینا دارن خودشون رو آماده میکنن برای برخورد بعدی، نذارید برخورد کنن پاسخ بدید، شما هم برابر باشون برخورد کنید، قرار رو برابر به هم بزنید. او تحرک میکنه پیش دستانه، شما هم تحرک پیش دستانه کنید. تجمع میکنه، شما هم تجمع کنید. ناامن میکنه محیط، شما هم بستر ناامنی آماده کنید، بگید همه چیز آماده است. صبر نکنید اونا وقتی خیانت کردن پاسخ بدید، نه، همین که خوف خیانت، خوف خیانت، این امارات خیانت، قرائنی پیدا شد که داره عهد و به هم میزنه، شما مقابل با همون برخورد کن، شما هم اقدامات پیش دستانه رو شروع کن که اون هم احساس کنه شما ممکنه پیش دستانه بزنید، ممکنه پیش دستانه از امکاناتتون استفاده بکنید، منتظر نمونید اونا بزنن بعد پاسخ بدید، چون اون که بعد میزنه معمولا دست ضعیف‌تره دیگه. نهایت کردین مقابله کنید باشون به همین کیفیت. ان الله لا يحب الخائنين، خدا خائنین رو دوست نمیداره. رابطه اونا با خدای متعال رابطه محبت نیست، از دایره محبت بیرونن. اونا اگه خوف خیانت دیدید میخوان خیانت کنن، دیگه از دایره احترام الهی اینا بیرونن. نهایت فرمودین ببینید خدای متعال در سوره که انفال بعد از همین سوره میفهمد اگر اجازه براءت و تبری جستن و درگیری میدهد، میفرماید که الا الذين عاهدتم من المشركين، اونایی که باشون قراری داشتید، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا، با دشمن همکاری نکردن، پیمان و عمل دارن میکنن، کم نگذاشتن از پیمان، میفرماید فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، تا پایان عهد شما هم به عهد وفادار باشید، قرار بستید زیر قرار نزنید. چرا؟ ان الله يحب المتقين، خدا متعال متقین رو دوست داره، اونایی که وقتی قرار میبندن برای قرار احترام قائلن، حدود رو رعایت میکنن. شما قرار بستید پای قرار بیستید، اون تا اونا نقض نکردن، تا اونا با دشمن همکاری نکردن، شما قرار احترام. ان الله يحب المتقین. این طرف میفهمد اگر شما بوی خیانت شنیدید، خوف خیانت پیدا شد، امارات میگه اینا میخوان خیانت کنن، میخوان قرار رو به هم بزنن، در این صورت شما اونا اقدام پیش دستانه میکنن، شما پیش دستانه، شو ان الله لا يحب الخائنین. نه فهمیدین اون طرف تقواست، قرآن فهمید اینا اهل تقوا نیستن، هیچ حدودی حتی قرار خودشون براشون محترم نیست، تا قدرت باشه اونا ملاحظه میکنن. چرا؟ چون متعهد به هیچی نیستن. کسی که پارو نعمتهای الهی میازاره، کفر به آیات میورزه، تکذیب به آیات میکنه، با شما چه قرار محترمانه میتواند بگذارد؟ و هم لا یتقون، اینا خائنن، ان الله لا یحب الخائنین. ولی شما خائن نباشید اگه قراری بستید اونا قرار رو به هم نزدن، پای قرار ایستادن، با دشمن شما هم همکاری نکردن، شما محترم بدونید قرار رو تا پایان قرار پای قرار. ان الله یحب المتقین، این تقوایی است که خدا دوست می‌داره. ولی اگر اونا دارن خیانت میکنن، من در قبال خیانت خیشتنداری بکنم، این که تقوا نیست که. شاید اصلا قرآن میخواد همین رو بفهمه، شما هم خائن میشید، نه اینکه خدا اون خائنین رو دوست نداره. اگر شما در مقابل خیانت اونا بی تفاوت بودید، ان الله لا یحب الخائنین، شما هم دارید جزء اونا میشید. عنایت میفرمایید. بنابراین دستوری که خدا متعال میده میفهمد شما در ملاقات های بعدیتون به قرارهایی میرسید، بدانید طرف مقابل شما به هیچ قراری متعهد نیست. اینا شرط دوابن، لایت تقونن، هیچ پروایی از هیچی ندارن. اگر دستتون بهشون رسید یه جایی این نقض عهدها به درگیری کشید، یه جایی تو چنگتون افتادن، فشرت به من خلفم، رهاشون نکنید، کاری سرشون بیارید که اتفاق پشترشون رو به هم بزنید، وحدت انسجامشون رو به هم بریزید، عبرت برای پشتری ها درست کنید. و اگر خوف خیانت بود برابر برخورد کنید. بعد می فرماید که ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون، اونایی که کفر می ورزن درگیر میشن، امکانات بهشون دادیم، با این امکانات با جبهه مؤمنین درگیر میشن، دوچار خطای در محاسبه نشن، خیال نکنن بر خدا پیش دستی گرفتن، قدرت پیدا کردن، طرح خدا را زمین گیر کردن، طرح اونا داره در عالم محقق میشه. انهم لا یعجزون، شما که نمیتونید خدا رو ناتوان کنید، شما که نمیتونید بر خدا غلبه پیدا بکنید، دوچار خطای در محاسبه نشید. بهتون اجازه میدیم، امکانات میدیم، قدرت پیدا میکنید، نقض عهد میکنید، خیانت میکنید، گمانتون نشه که شما پیروز شدید، اینا پیروزی نیست. در آیه بعد خدای متعال دستور میداد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، هر چه از امکانات که براتون ممکن است و از عرض کنم تجهیزات نظامی که البته اونجا رباط الخیل بوده، عرض کنم مرکب های راهوار برای جنگ اسب بوده اون موقع دیگه، هر چه میتوانید از قوه به من رباط الخیل مهیا بکنید. که پیداست این قوه فقط ساز و برگ نظامی نیست، شاید قدرت نرم هم هست، قدرت های دیگری است، هر قدرت ممکن رو در مقابل اونا فراهم بکنید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، چرا ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، به واسطه این اعداد و قدرت کاری بکنید که دشمن به رعب بیفته، به رهبت بیفته، دشمن خدا به دشمن شما بترسه از امکانات شما، از قدرت شما. البته اناعت کنید، خدای متعال نمیفهمد شما به این امکانات تکیه کنید، شما موجب به امکانات نشید، پیروزی شما با امکانات نیست، پیروزی با سنن الهی است. کم من فعت قلیلت غلبت فعت کثیرت، به اذن الله داستان بعد همینه، نوع انبیا در موازنه با دشمن نبودن و خدا پیروزشون میکرده. حضرت موسی در موازنه نبود با عصا بزار، حضرت ابراهیم در موازنه نبود با نمرود، حضرت موسی با فرعون در موازنه نبود، حضرت نوح با کفار قومش در موازنه نبود، خدای متعال پیروز میکند، پیروزی با سنن الهی جلو میده. و من نصر الا من عند الله، حتی خوندیم آیات رو که خدای متعال هم فرمود ما شما رو با ملائکه کمک کردیم، ولی نصرت از ناحیه خداست، ولی تطمئن به قلوبکم، و من نصر الا، نصرت از ناحیه خدا نازل میشه، سنت هایی هم داره، شما اگر به سنت های الهی متعهد بودید نصرت میاد، پیروز میشید. شما تکیه به این امکانات نکنید. لذا عرض کردم یه جا مسلمونا امکانات برتر و دست برتر داشتن، جنگ حنین بود، اعجبت کم کستت کم فلم تغنن کم شیا و زاغت علیکم در زب ماره و بد سم ولیتون مد بریم، پشت کردید دو دشمن، فرار کردید. سم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، سم در مرحله بعد آرامش نازل شد بر مؤمنین، رسول و مؤمنین پیروزی حاصل شد. ما نباید معجب به امکاناتمون باشیم. البته باید بدونیم هم امکاناتی که با قصد قربت و برای اعداد قوت حاصل میشه در مقابل کفار، غیر از امکاناتی است که درست میشه برای درگیری با جبهه ایمان. این امکانات محترمه، اما در عین اینکه محترم مقدسه، شما اعتماد به اون نکنید، شما به خدا اعتماد کنید، ولی امکانات رو فراهم کنید، چون دشمن نگاهش به امکانات شماست. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین هم من دونهم لا تعلمونهم. خیلی شما دشمنای دیگه هم دارید که اون دشمنا رو شما نمیشناسید، نمیبینید. وقتی اعداد و قوت کردید اونا هم پا پس میکشن، اونا هم دوچار رهبت میشن، با خیال راحت دست به سوی شما دراز نمیکنن، تعدی نمیکنن، زیاده روی نمیکنن، ظلم نمیکنن. یه جوری امکانات فراهم کنید که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم. خیلی ها دیگه هم هستن، شما این دشمنا رو میشناسید، دشمنهای پنهان هم دارید، یه جوری اعداد و قوت کنید که اونا به رهبت بیفتن. بعد میفهمد و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. خب پیداست اعداد و قدرت، تهیه زاد و توشه جنگی، امکانات فراهم کردن، این انفاق میخواد. جامعه باید انفاق کنه، باید خرج کنه. میفهمد امکاناتی که شما خرج میکنید برای اعداد و قوت، هزینه ای که میدید جایی نمیره، تلف نمیشه. ما و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم، به طور کامل بهتون برمیگرد، هیچ کس رو کمی نخواهد داشت. امکاناتی که برای اعداد و قوت خرج میکنید، در راه خدا خرج میکنید، انفاق میکنید برای اینکه جبهه مؤمنین تقویت بشه، این هزینه ها از اینا اتلاف هزینه نیست. خدای متعال در همین سوره قبلا تقدیم شد، آیه 36 میفرماید که خدای متعال کفار رو اموالش که خرج میکنن نمیذاره به نتیجه برسه، اونا هم خرج میکنن، اونا هم انفاق میکنن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. شما فی سبیل الله انفاق میکنید، میخواید اعداد و قدرت کنید، راه بندگی خدا در عالم باز بشه، مسیر توحید در عالم گشوده بشه، ولی شما که دنبال، گفته شد، دنبال عشر و بتر و غلبه که نیستید، که دنبال خوشگذرانی و عیاشی و قدرت به رخ ملت ها کشیدن نیستید، که شما اگه وارد میدان جنگ میشید برای راه گشودن راه توحید در عالمه، شما برای این خرج کنید. شما انفاقتون که امکانات فراهم میکنید برای اینکه دشمن دوچار رهبت بشه، عقب نشینی کنه، راحت دست ظلم و تعدی به شما دراز نکنه، این انفاق بی سبیل الله، این انفاق تلف نمیشه. یوفى الیکم، بهتون برمیگرده. کفارم ولی اونا هم انفاق میکنن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، چرا؟ ليصدوا عن سبيل الله. هزینه ای که الان اینها در عالم میکنن برای این شیطنت هاشون خیلی از هزینه ای که ما میکنیم برای دفاع از جبهه حق بیشتر، اصلا قابل مقایسه نیست. فقط اونا هم انفاق میکنن، انفاق میکنن برای بستن راه خدا. فسينفقونها، این امتداد خواهد داشت، به زودی پشت سر هم انفاق خواهند کرد. فسينفقون، اونا هم مستمرن پول خرج میکنن، هزینه میکنن برای اینکه راه خدا رو ببندن، برای اینکه دعوت انبیا شنیده نشه، برای اینکه کلمه حقی که در عالم گفته میشه، صدای حقی که بلند شده، این دعوت حق خاموش بشه، پشت سر هم امکانات خرج میکنن، انفاق میکنن. اینجوری نیست؟ یه موقع یادم از این احسان نراقی، تقریبا 22 سال قبل بود، 25 سالگی انقلاب اسلامی بود. خب میدونید یه جامعه شناسه، طرفدار نظام هم نیست، یه مقاله ای نوشته بود که هزینه ای که غرب برای مقابله با انقلاب اسلامی در طول این 25 سال کرده 20 از هزینه ای است که در 40 سال جنگ سرد بر علیه بلوک شرق کرده، بر علیه شوروی و اتباعش. حالا که از سال 22 سال قبل که دیگه هزینه ها بی حساب افزایش پیدا کرده، میگه 7 تریلیون دلار ما خرج کردیم در کجا؟ در همین منطقه. غرضشون چی بوده؟ غرضشون ضرب زدن به جبهه مقاومت بوده، با صدای بلند هم گفتن. اونا هم انفاق میکنن، بنابراین منتها اونا انفاق میکنن که راه خدا بسته بشه، کلمه حق شنیده نشه، ندای حق در عالم شنیده نشه. خودشون هم میگن، مکرر اینو میگن، میگن اون رقیب حقیقی ما، بدیل ما انقلاب اسلامیه، رقبای دیگه مثل چین و روسیه اینا توی چارچوبای فکری ما دارن بازی میکنن، به قول خودشون تو پارادایم ما دارن بازی میکنن. اونی که یه چارچوبه فکری جدید به عالم ارائه میکنه، خطر برای ماست، اینه، هزینه میکنن، مفصل هم هزینه کردن. پس ينفقونها، اونا هم امکاناتشون رو خرج میکنن، ولی ثم تكون عليهم حسرتا ثم يغلبون، این هزینه کردن حسرت براشون، بعدم شکست میخورن. مؤمن هزینه‌ای که میکنه اصلا حسرت نمیخوره. وقتی انسان امکاناتشو به خدا میده، با خدا داد و ستد میکنه، این از انفاق خودش لذت میبره، قصه نمیخوره که پول خرج خدا کرده. که بدونید یکی از خصوصیات محبت، در روایت از محبت امام، خواصی داره، 10 خاصیت در دنیا، 10 خاصیت در آخرت. یکی از خواص مهمش در دنیا اینه، محب به سخاوت میرسه، سخاوتمندانه امکاناتشو خرج میکنه، این در راه محبوبش داره خرج میکنه، در راه مقصد عالی داره خرج میکنه، که نگران نیست، این که قصه نمیخوره، تلفم نمیشه، این امکانات به طور کامل برمیگرده، چون این امکانات به نتیجه میرسه، هر ریالی که در جبهه ایمان خرج میشود به نتیجه میرسه، یه نفس در این راه زده شده به نتیجه میرسه، تلف نمیشه. خدا متعال اجازه نمیده که امکاناتی که در راه او خرج میشه تلف بشه، هم به خود شخص برمیگرده، هم به جبهه مؤمنین، هم ظهور در پیروزی حق پیدا میکنه. این امکاناتی که در طول تاریخ برای پیروزی جبهه مؤمنین خرج شده، هیچ کنومش تلف نشده، همه تبدیل شده به خشتهای یک بنای عظیم، که این بنای عظیم به تدریج محقق میشه، ولی دستگاه شیطان جمع میشه، ثم یغلبون، هم شکست میخورن، حسرت میخورن از اینکه امکاناتشون رو تلف کردن. انفاق در راه خدا یکی از تفاوتش با انفاق برای سد عن السبیل اینه، اونجا هم با شکست پایانی مواجه میشه و اینجا با پیروزی مواجه میشه. اونجا انفاق موجب حسرت، اینجا موجب حسرت نیست، انسان با رغبت خرج میکنه، امکانات تلف نمیشه، برمیگرده به انسان دوباره. میفهمد درسته که شما اگر بخواید اعداد قوه بکنید، اگر بخواید ساز و برگ تهیه کنید، باید هزینه کنید، ولی بدانید که این هزینه کردن، هزینه کردن است که به ضرر شما نیست. و آخری، و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون، هیچ ظلمی به شما نمیشه. خیال نکنید شما امکاناتی خرج میکنید در عالم تلف میشه. این آیه مبارکه در سوره حدید هست، میفهمد بیایید کنار این پیامبر بیستید، ایمان بیارید، انفاق کنید، قتال کنید، مواظب باشید جز کسانی باشید که قبل الفتح میان، قبل از ظهور میان، تأخیر نندازید آمدنتونو، بعد امکاناتتونو بیارید و در دوران هدنه و دوران غربت امام و دولت الفاسقین خرج امام کنید، که از این تعبیر شده به قرض الحسن، قرض الحسن بدید، فمون صلت الامام فی دولت الفاسقین. بعد در برکات این کار رو توضیح میده، یک بار آدم رو میبره تو عالم قیامت، میگه در صحنه قیامت اونایی که کنار امام ایستادن، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، در صحنه قیامت همینجوری که اینجا به امام پیوند خوردن، تو قیامت هم با نور امام راه میرن، اونایی که با امام راه نرفتن در تاریکی هن. این یه نتیجه. بعد برمیگرده تو در عالم دنیا، میفهمد خیال نکنید کار به اینجا تمام میشه، اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، وعده اصل ظهور میده، زمین دوباره زنده میشه، ثمرات کار شما احیا، به احیاء زمین، به احیاء ارض، به تحقق کلمه ایمان منتهی خواهد شد. بعد یه جمله میفرماد، فهمد اینجوری نیست که اونهایی که رفتن شهید شدن، دوران ظهور رو از دنیا رفتن، حتی شهید هم نشدن، امکاناتشون رو خرج کردن، دوره ظهور رو ندیدن، اینا امکاناتشون تلف میشه. در مکاتب مادی به آدم میگن تو بیا خرج کن، ممکنه تو کشته بشی، ممکنه اموالت از دست بره، بعدیا میان پیروز میشن، درسته؟ خب چه گیر من میاد؟ هیچی، یه نامی تو تاریخ ازن میون، درسته؟ ولی میفهمد اونایی که امکاناتشون رو در دوره قبل از فتح و قبل از پیروزی اسلام خرج میکنن، مال میذارن، آبرو میذارن، جان میذارن، حتی که در بستر بمیرن شهیدن، این تعبیر قرآنه، نهایت کردین؟ اینجوری نیست که اونایی که امکاناتشون رو در طرح الهی خرج میکنن، کنار این پیامبر خرج میکنن، مثل کسی است که امکانش رو در دستگاه دشمن و برای سد عن السبیل، بستن راه خدا خرج میکنه، اون امکانات تلف میشه، حسرت براشون میشه، شکستم میخورن، امکاناتشون هم تلف میشه. ولی این طرف امکاناتی که میگذارید، هم در قیامت ظاهر میشه، هم در ظهور ظاهر میشه، همین که اون کسی هم که در دوره قربت از دنیا رفته، حضرت فرمود این آدم مثل شهید در میدان قتاله. کسی که در دوره قربت کنار امام ایستاده، در دوره دولت الفاسقین، دولت بنی امیه، بنی عباس، امپراتوریهای امروز عالم کنار ولی خدا می ایسته، امکاناتشو خرج میکنه، از دنیا بره در میدان قتلم، در میدان قتال هم کشته نشه، در بسترم بمیره شهیده. روایت متعددی هم ذیل این آیات داریم. تونس اونایی که در راه خدا دارن امکاناتشون رو خرج میکنن، اگر روز پیروزی رو ندیدن تلف شدن. هرچه برای شهدا هست برای اونا هم هست. غیر از این که حالا رجعت هست، قیامت هست، اون سخنان بعده. بنابراین فقط هر دو انفاق میکنن. تفاوت اینه که اونا انفاق میکنن، فسینفقون، امکاناتشون میارن، ثم تکون علیهم حسرتا ثم یغلبون، بعدم شکست میخورن. هم حسرت و تحسره، هم شکسته، چون تعلق به امکانات داره، امکانات براش اصله. امکاناتو که خرج میکنه حسرت میخوره، چیزی هم جایگزینش نمیشه. ثم یغلبون، ولی این طرف امکاناتی که خرج میکنی تلف نمیشه. پس بنابراین معاهداتی است، طرف اهل تعهد به قرار نیست. برخورد کنید بهشون اگه به چنگ شما آمدن، اونجایی که قرار رو به هم میزنن وارد میدان درگیری میشن. خوف به هم زدن قرار بود، برخورد برابر باشون کنید، شما هم تحرک کنید، ولی برید امکانات آماده کنید، مهیا بشید تا دشمن بترسد. وقتی ترسید ممکنه در مقابل حق تواضع کنه. اینجا هزینه بخواد، این هزینه جایی نمیره. اینایی که میگفتن ما عرض کنم خلع سلاح رو میپذیریم، اون چیزی که خرج قدرت نظامی میکنیم، میایم خرج ساخت اقتصادمون میکنیم، اقتصاد علمی درست میکنیم، از همین نکته غافلن. دشمن به هیچ قراری متعهد نیست، از قدرت فقط حساب میبره. شما امکانات فراهم کنید، اونا به رهبت برسن، این امکانات تلف نمیشه. امکاناتی که در سبیل الله خرج میشه، این سبیل اللهه. اعداد قدرت در مقابل دشمن، تجهیز نظامی در مقابل دشمن، اعداد قدرته. این انفاق فی سبیل، این تلف نمیشه. مواظب باشید، امکانات خرج میکنید، مثل اونا نیست که سینفقونها ثم یکون حسرتا علیهم، حسرت برای اونها بشه ثم یغلبون، اینطوری نیست. ثم تکون حسرت علیهم حسرتا فسینفقونها ثم تکون علیهم حسرتا ثم یغلبون، این طرف اینجوری نیست. امکاناتی که خرج میکنید محفوظ میمونه. یک اثرش اینه، یکی از برکات اعداد قدرت و ایجاد قوه و امکانات و ساز و برگ در مقابل دشمن، یکیش اینه. و این جنحو للسلم، همینایی که به هیچی متعهد نمودن، همه قرارها رو زیر پا میشستن و هم لا یتقون، هیچ مرزی رو رعایت نمیکنن، هیچ تعهدی ندارن، نه به حدود الهی، به قرارهای خودشون هم متعهد نیستن. اینایی که به هیچ قراری متعهد نیستن، اگر شما امکاناتتون رو آوردید، اعداد و قوه کردید، اونا ممکنه بیان تواضع کنن. و جنحو للسلم، بال گشودند در مقابل حق، تسلیم حق شدن. اگر اینجوری شدن که این نتیجه اعداد و قدرته، حالا یه قرار دیگری ببندید. این قرار با قرار قبلی فرق میکنه. وقتی دست برترن قرارداد میبندن، هیچ تعهدی ندارن. اگر تعهداشونو به هم زدن، فشرد بهم من خلفهم، تحرک کردن، تحرک کن، فنبز علیهم علا سبائن، ولی امکانات فراهم کنید. امکانات انفاق میخواد، انفاق تلف نمیشه، بهتون ظلم نمیشه. اگر اعداد قدرت کردید، حالا اونو ممکنه بیان تسلیم بشن، تسلیم حق بشن. اگه تسلیم حق شدن، فجنه لها، شما هم نسبت به حق خفض جناح کن. حقو میپذیرن، عدالتو میپذیرن، حالا باشون شما قرارداد ببند. و توکل علی الله، وقتی هم قرارداد میمندی، اعتماد باز به قراردادت نکن، نه در میدان جنگ به امکانات تکیه بکن، نه اونجایی که اعداد قدرت کردی و دشمن مجبور شد خضوع کرد در مقابل حق، با شما قرارداد متوازن بست، باز به این قرارداد تکیه نکن. و توکل علی الله، انه هو السمیع العلیم، اوست که میشنود و علیم است و آگاه به احوال شماست و مراقبتون هست. اینجوری نیست که دشمن اونجایی هم که متواضعانه در مقابل قدرت شما میاد تسلیم میشه، قرارداد متوازن و عادلانه میبنده، اونجا دشمن اونجا متعهد نیستن، اونجا هم باز از قدرت شما خائفن، اینا هم باز در صدر خودن، دوباره میخواد خودعه کنه، به هم بزنه قرار رو. اصلا نقص دشمن اینجوریه، متعهد به چیزی نیست که. و هم لا یتقون، قدرت پیدا کردید، پای قرار عادلانه نشسته، شما تسلیم بشه ولی به خدا توکل کنید، اعتمادتون به قرار نباشه. شما یه قراردادی بستیم و برجام دیگه، حالا خیالمون رو، اصلا این حرفا نیست. اونجایی که بر اثر قلب اظهار قدرت تواضع در مقابل حقم کردن، تکیه به قرارداد نکنید، تا چه رسد قراردادهایی که مبتنی بر تواضع نیست، اونجا هم تکیه نکنید به قدرتتون. و این یورید و این یک، اونجا به خدا توکل کنید، ممکنه اینا بازم بخواد خیانت کنن، کما اینکه اینطور هم هست، اونجا هم که از قدرت شما چشم میزنن، باید از خیانت پنهانی که دست بر نمیدارن که. شما توکل به خدا کن، و این یورید و این یک دعوک فان حسبک الله، اینجا دیگه خدا بر شما کفایت میکنه، هیچ امکان دیگه ای لازم نیست. شما اعداد قدرت کنید، دشمن رو تسلیم کنید به حق، ممکنه این زیبار این قرارم نره، اونجا دیگه خدا پشتیبان شماست و خدا کفایت میکنه. حالا بعد دیگه در آیات بعد صحبت از امکاناتیست که خدا به جبهه مؤمنین میده، به وجود مقدس نبی کریم خدا یه امکاناتی داده. امکانات اصلی این اعداد قدرتی که گفتیم نیست، امکان حضرت چیز دیگریست که حالا در دو سه آیه بعد تقدیم بیان شده، ایشالله تقدیم میکنم خدمتون. السلام علیکه یا ابا محمد یا حسن ابن علی.